تاریخچه تشکیلات پستی ایران به دوره هخامنشیان برمی‌گردد که مجموعه‌ای منظم تحت عنوان چاپار برای برقراری ارتباط و تبادل نامه و پیام‌ها فعالیت می‌کرد. در واقع در ایران باستان چاپارخانه‌ها یکی از حساس‌ترین تشکیلات اداری هخامنشیان بود. پست در ایران تا پیش از سال 1258 به صورت یک اداره بوده و تمامی امور پستی توسط اون انجام می شد تا اینکه ناصرالدین شاه قاجار دستور تأسیس وزارت پست را صادر کرد. در سال 1367 شرکت پست با عنوان شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک شرکت مستقل دولتی تأسیس شد. این شرکت در سال 1394 از شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی پست تغییر ساختار داد تا امکان فعالیت دو اپراتور خصوصی به عنوان اپراتورهای پستی کشور فراهم بشه. هدف از تغییرات قانونی و ورود بخش خصوصی به این حوزه کاهش هزینه‌ها برای شرکت پست بوده. هم‌اکنون با ورود اینترنت، سازوکار پست هم مثل بسیاری از کسب و کارها دچار تغییراتی شده و با توجه به سرعت زندگی در عصر تکنولوژی، انتظارات مردم هم تغییر کرده. من سودابه آقاجانیان هستم و در برنامه امروز درباره مدیریت کیفیت و حمایت از مشتریان در شرکت ملی پست با شما صحبت می‌کنم. لطفاً دغدغه‌ها و سوالاتتون رو در ارتباط با پست با ما در میان بگذارید. امروز در استودیو میزبان جناب آقای محمد اخلاقی، مدیر کل محترم دفتر مدیریت کیفیت و حمایت از مشتریان شرکت ملی پست هستیم. آقای اخلاقی متولد 1361 هستند، کارشناس ارشد رشته مدیریت دولتی و سوابق اجرایی و مدیریتی فراوانی هم دارند. یکی از این سوابق معاون اداره پست شهرستان رودان هست. از دیگر سوابق ایشون رئیس اداره پست شهرستان بندر لنگه، رئیس اداره باجه‌ها و دفاتر پستی شهرستان بندرعباس، رئیس اداره پست شهرستان بندرعباس، رئیس اداره راهبری دفاتر غیر دولتی و تعامل با ذی‌نفعان، رئیس اداره طراحی و تضمین کیفیت، کارشناس ارشد معاونت فنی و بازرگانی مدیر عامل و معاون اداره کل بازاریابی و توسعه محصول شرکت ملی پست هستند و در مقام و مسئولیتی که ما در خدمتشون هستیم مدیر کل دفتر مدیریت کیفیت و حمایت از مشتریان شرکت ملی پست. جناب آقای اخلاقی سلام عرض میکنم، خیر مقدم.
سلام، وقت شما بخیر. خیلی خوشحالیم خانم آقاجانان که امروز توفیق داشتیم خدمت سرکار عالی و شنوندگان و بینندگان محترم رادیو تهران و برنامه وزین پل مدیریت هستیم.
بزرگوار هستیم. خب دفتر مدیریت کیفیت و حمایت از مشتریان شرکت ملی پست یعنی چه دفتری؟ چه وظایفی داره؟
جا داره اول عرایزم تقدیر و تشکر کنم از مجموعه همکاران پرتلاش و مظلوم و سخت کوش خودم در شرکت ملی پست و یادی کنیم از همکارانی که به سبب این رشادت ها و مجاهدت هاشون در ایام کرونا در بین ما نیستن و متاسفانه از دست دادیم این همکاران رو که تعدادشون متاسفانه زیاد بود. انشالله که خانواده هاشون سلامت باشن و همکارانمون که در خدمتشون هستیم صحت و سالم باشن. در مجموعه دفتر مدیریت کیفیت و حمایت از مشتری سرکار خانم ما تو حوزه معاونت فنی و بازرگانی مدیر عامل مسئولیت صیانت از حقوق و پاسداری از خواسته های مشتری به حق مشتریان را داریم که به مجموعه شرکت ملی پست از درگاه های مختلف مراجعه می کنند و خدمات دریافت می کنند و اگر خدای نکرده در تجربه مشتری در سفر دریافت خدماتشون به مشکلی مواجه بشن و نیاز به پشتیبانی، نیاز به راهنمایی، نیاز به جبران ضرر و زیان این دسته از هموطنان عزیز ما تو اقصا نقاط کشور باشه، همکاران ما در جای جای کشور به عنوان متولیان حمایت از مشتری خدمت عزیزان هستند و در حد بضاعت و وسعمون سعی میکنیم از حقوق حقی مشتریان صیانت کنیم.
بسیار خوب. این دفتر از کی تأسیس شده؟
قریب 3 سالی است در مجموعه شرکت ملی پست با رویکرد مشتری محوری در حوزه خدمات پستی، حوزه مشتریان فعالیت مستقلی رو داره انجام میده و به عنوان دفتر مدیریت کیفیت و حمایت از مشتری داره خدمات میده.
میفرمایید که 3 سال الان تشکیل شده، ضرورتش احساس شده، یعنی که احتمالاً مثلا قبل از این آیا کیفیت به اون میزانی که خودتون مد نظرتون هست مطلوب نبوده، یا مشتریان مثلا مشکلات عدیده داشتن که این دفتر تأسیس شده، یا نه رویکردتون اصلا در اداره پست تغییر کرده؟
خب شرکت ملی پست توی فرمایشتون فرمودید از سال 95 تبدیل به شرکت ملی پست شد و خب نیاز بود تغییر نگرشی به حوزه کسب و کار خودش داشته باشه، نحوه خدمت رسانی به هموطنان و توسعه سبد محصولاتش. خب قاطعا هر توسعه سبد محصولی افزایش ذینفعان داخلی و خارجی رو به همراه داره که نیاز بود مجموعه ای بیاد مسئولیت این ترخوش کردن مشتریان و پشتیبانی از خدمات و سرویس هایی که به اقشار مختلف مردم، اعم دستگاه های دولتی خصوصی و مشتریانی که به واحدهای دولتی و خصوصی ما مراجعه میکنن، نیاز احساس شد شدیدن که یک درگاه و متولی اختصاصی برای این امور به نوعی میشه گفت تخصیص پیدا بکنه و خب با سیاست گذاری که در حوزه مدیران ارشد شرکت ملی پست در این عرصه قرار گرفت، مقرر شد که واحد کاملا مستقلی در قالب دفتر مدیریت کیفیت و حمایت مشتریان این موضوع رو راهبری و متولی باشه.
خیلی خوب. جواب اخلاقی، چند درصد از خدمات پستی به شکل فیزیکی انجام میشه و مرسولات به شکل فیزیکی جابجا میشه و چند درصد غیر فیزیکی؟
ما در حوزه خدمات پستی خیلی جالب بود که فرمودی دستبندی مرسولات ما به صورت مرسولات فیزیکی هست، بسته ها و پاکات پستی هست که ارسال میشه بین مبادی و مقاصد مختلف، و بخشی از خدمات ما خدمات الکترونیک هستن مثل خدمات کد پستی، مثل مباحثی تو حوزه احراز نشانی ها و مباحثی از این حیث که الکترونیک پایه هستن و قاعدتا اینا کاملا تفکیک از هم دیگه میشه. ما در سال گذشته قریب 300 میلیون ترافیک مرسولات داشتیم که تمام مرسولات ما عمد الکترونیک و فیزیک بود و چیزی حدود 170 میلیون مرسوله ما مرسولات فیزیکی بودن که در حوزه پاکات و بسته های پستی قرار میگیرن.
خب مرسولات الکترونیک هم خیلی قابل توجه.
بله، حجم زیادی از ما در حال حاضر یکی از گسترده‌ترین خدمات رو در حوزه الکترونیک سرویس احراز نشانی هست که دستگاه های مختلفی من جمله آموز پرورش، مجموعه نیروی انتظامی و دستگاه های حاکمیت اینچینی که نیاز دارن مشخص کنن اون خدمت گیرندشون هموطنی که از اون دستگاه داره خدمات میگیره کجا حضور داره و اصالت مکان ایشون برای اون دستگاه خدمت دهنده احراز بشه. خب این حجم زیادی از ترافیک رو تو حوزه خدمات الکترونیک ما به نوشی که شامل میشه.
در واقع خیلی از سازمان ها و دوایر و دستگاه ها تازه اهمیت این نوع ارتباط رو متوجه شدن و اینکه چقدر از خدمات الکترونیک پستی میتونن برای تسهیل کارشون استفاده کنن. درسته؟
بله دقیقاً. خب تو بحث خدمات الکترونیک و خدمات نوینی هستن که مجموعه شرکت ملی پست داره ارائه میکنه، ولی خب شاید اونجوری که باید شاید برنامه‌های تبلیغاتی و ترویجی برامون شاید به دلایل مختلفی که حالا وجود داشته ارائه نشده، انشالله تلاش داریم از ظرفیت رسانه استفاده بشه و اینجور فعالیت و این خدماتی که به نوعی میشه گفت باعث کاهش سفرهای زائد بین شهری و درون شهری میشه و کاهش آلودگی هوا رو به همراه داره، از اون ور تو هزینه های هموطن واقعا تاثیرگذار هست، نیاز نداره خیلی از سفرها رو انجام بدن. خب سعی میکنیم ترویج کنیم و تبلیغ کنیم به طریق رسانه های مختلف که انشالله این حضور ما و برنامه های دیگه که انشالله خدمتتون مدیران دیگه مجموعه شرکت ملی پست و در وزارتتون خواهند بود انشالله این مباحث رو ترویج و تبلیغ خواهند
انشالله. آقای اخلاقی، یه سری از این مرسولات فیزیکی قابل تبدیل هست به الکترونیکی؟ که یعنی واقعا اگر در مثلا جریان قرار بگیره مشتری که به جای اینکه بیاد و فیزیکی بخواد کاری رو انجام بده و مثلا نامه یا چیز دیگری رو پست بکنه، از این خدمات الکترونیک استفاده کنه؟
بله، ما در حوزه تبلیغاتی که حالا بانک عظیمی از اطلاعات مکان مرسولات مکان هموطنان رو داریم که اون بانک کد پستی ما هست، خب خیلی از هموطنا الان برای کسب و کارها به ویژه برای تبلیغات خودشون خواهش شاید بروشور چاپ میکنن، اصل اطلاعات چینی هست، حجم زیادی از این تبلیغاتشون هدفمند نیست، ولی خب ما میتونیم با ظرفیتی که از بانک اطلاعات کد پستی داریم دقیقاً هدفمند تبلیغات دوستان به صورت الکترونیک انجام بدیم. توسعه خدمات به نوعی میشه گفت ایمیل رو در دستور کار مجموعه شرکت ملی و پست هست که برای هموطنان ایمیل ملی تخصیص پیدا کنه و مباحثی از این دست که امکان پذیر خیلی از مواردی که شاید قبلا فیزیکی انجام میشد، یا خدمات دستگاه‌هایی که حالا میتونن برخی خدماتشون رو به صورت الکترونیکی به هموطنان ارائه کنن، نیاز هست بخشی از اون شاید به صورت فیزیکی پیمایش بشه، خب میتونه پست یه همکاری خیلی خوبی با این سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی خصوصی و نهادهای عمومی و حاکمیت داشته باشه که هموطنان در سریع‌ترین زمان و کمترین هزینه بتونن خدمات دریافت کنن.
خیلی خوب. یکی دو سال اخیر اتفاق قشنگی در شرکت ملی پست رخ داده در زمینه کیفیت خدمات و بهتر شدن اون، و اون هم گرفتن استاندارد ایزو 9001. یه مقدار راجع به این صحبت می‌فرمایید که این چه تغییری در وضعیت پستی ایجاد کرده؟
خواهش می‌کنم. بحث نظام‌های مدیریتی برای هر مجموعه‌ای که بالاخره مثل شبکه ملی پست مجموعه عرض و طویلی است و گستردگی زیادی در اقصا نقاط کشور داره و با حجم زیادی از مشتریان و تنوع سلایق و علایق مشتریان متنوعی هم مواجه هستیم، خب نیاز هست فرایندها نظاممند بشن، فرایندها استاندارد سازی بشن، فرایندها از طریق مکانیزیسمی که قبلا داره انجام شده بدون اعمال سلایق شخصی عزیزان، تنوع همکاران ما تو واحدهای مختلف زیاد هست و تکثر دارن عزیزان، خب باعث میشه نظام‌های مدیریتی این چنینی مشابه ایزو 9001 و یا مباحث دیگه در حوزه رسیدگی به شکایات کمک بکنه که هم مشتری بتونه روند و فرایندی که باید برای اون اخذ خدمت، اخذ سرویس، پشتیبانی‌ها و اتفاقات دیگه‌ای که قرار رقم بخوره براتون مسیر دریافت سرویسش کامل شفاف باشه، هم همکاران ما در جای جای کشور از یک رویه و فرایند ثابت و یک نواختی استفاده کنن، دیدگاه‌ها و نگاه‌های حالا به نوعی میشه گفت شخصی و برداشت‌های شخصی اعمال نشه و یه فرآیند کاملا استاندارد توی یک مسیر کاملا از قبل تعریف شده مشتری خدمات بگیره.
یه مثالی بزنی که بیشتر ملموس بشه.
بله، شاید مشتری ما مراجعه کنه برای دریافت خساراتشون، شاید خوب. اگر توی حوزه نظام‌های مدیریتی ایزو 9001 خب این موضوع شفاف سازی نشده باشه، فرآیندها استاندارد نشده باشه، شاید مشتری مراجعه کنه به یه واحد پستی توی مثلا شهر اصفهان با یک نگرشی همکار ما بر اساس برداشت‌ها و سلایق خاص خودش از قوانین و مقرراتی که قبلا ابلاغ شده بیاد یه سری راهنمایی‌های به مشتری بکنه، شاید حقی از مشتری تضییع بشه این بین، یا خدا نکرده حقی از بیت المال، خب ما مجموعه دولتی هستیم، تضییع بشه و اتفاقاتی که شاید مطلوب نباشه رقم بخوره، ولی با استانداردسازی مثلا همین روند دریافت شکایت مشتری و پرداخت خسارت ایشون در قالب فرمت‌های مصوبی که در نظامنامه‌های ایزو 9001 ورژن 2015 ابلاغ شده به واحدهای مختلف، خب این کاملا یکسان، یعنی اگر یه مشتری ما مراجعه کنه به یه واحد پستی در شهر شیراز همون راهنمایی خواهد گرفت که همون فرم‌های تکمیل خواهد کرد، همون جبرانی رو براش در نظر می‌گیرن که توی تبریز انجام میشه، که توی مشهد انجام میشه و توی تهران انجام میشه.
بسیار خوب. خب برسیم به محصولات فیزیکی که هنوز هم بیشتر در واقع مراودات و محصولات به این شکل در اداره پست جابجا میشه و مردم دارن انجام میدن. به ما بفرمایید که اولا تعرفه ها که همیشه سوال میشه بر چه اساسی تعیین میشه؟ آیا این هم در همون استاندارد ایزو 9001 تعریف شده یا به هر حال تعیین تعرفه هم به شهرستان های مختلف متفاوت هست یا خارج از کشور با داخل کشور و کی تعیینش میکنه؟
بله، خب مرجع تعیین تعرفه خدمات پستی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباط رادیویی هست. خب کمیسیون با دبیری سازمان تنظیم مقررات که این موضوع در برای همه اپراتورهای پستی نه شرکت ملی پست، هر اپراتوری که پروانه داشته باشه از سازمان تنظیم مقررات به عنوان قانونگذار در حوزه لوجستیک کشور، خب قاعدتاً باید تعرفه رو تبعیت بکنه و هر گونه تخطی از این تعرفه‌ای که مصوب کمیسیون هست، خب قاعدتاً نهادهای نظارتی ورود پیدا میکنن و واحدهایی که حالا دولتی باشه یا خصوصی باشه برخورد حالا لازم انجام میشه. خب تعرفه خدمات پستی هم دقیقاً به همین شکل هست. مصوب کمیسیون تنظیم مقررات هست. ما از سال 1398 تعرفه خدمات پستی تغییری پیدا نکرده بود، علارغم افزایش هزینه های حوزه منابع انسانی
در هر بخشی، مثلا پست آرتی پیشتاز و
مثلا تا از سال 98 تا اردی تا خرداد ماه سال جاری تغییری نداشت و به نوعی مجموعه شرکت ملی پست و تمام بخش هایی که درگیر بودن با مجموعه شرکت ملی و همینجور اپراتورهای خصوصی که باید تبعیت میکنن از این نرخنامه ای که مرتبط با نزدیک 3 سال قبل بود، خب دچار ضرر و زیان بودن و تلاش شد با حمایت هایی که اتفاق افتاد بحث واقعی سازی تعرفه ها رقم بخوره و به میزانی که کسب و کارهایی که دارن کار میکنن، هموطنانی که دارن از خدمات پستی چه دولتی چه بخش خصوصی که دارای پروانه هستن استفاده، آسیب کمترین آسیب داشتن، ولی خب از این حیث هم که به مجموعه دستگاه خدمت‌رسان بتونن قسمتی از هزینه ها رو پوشش بدن خب کمک بشه. این اتفاق افتاد و هزینه ها تقریبا میشه گفت یه واقعی سازی شد. و
میفهمید واقعی سازی شد یعنی چند درصد افزایش پیدا شد؟ حالا روی همه تعرفه
کمتر از 40% افزایش پیدا کرد،
چه عادی چه پیشتاز،
بله، بله. میانگین 40% بود. و خب تعرفه خدمات خارجه رو فرمودید، خب قطعا متفاوت هست با توجه به بعد مسافتی که وجود داره، هزینه هایی که به صورت ارزی باید پرداخت بشه. خب قطعا هزینه های سرویس ها و خدمات پست خارجه ما بر مبنای بعد مسافت اون کشور مقصد خب کاملا متفاوت هست، خب هزینه ها رو باید پوشش بده و قاعدتا همه این موارد این هزینه مصوب کمیسیون تنظیم و برابر مصوب هست. و اگر خدای نکرده جایی هموطنی عزیزی شاهد خدا نکرده اضافه دریافتی خارج از نرخ‌های مصوب بود، که ما این نرخ‌های مصوب رو در تمامی سامانه‌ها، درگاه‌های ارتباطیمون و در تمامی واحدهای پستیمون هم نصب کردیم، یعنی فیزیکی نصب و الکترونیک هم تو سامانه‌های ارتباطیمون با مشتریان هست، اگر خدا نکرده جایی موضوعی بود حتما منعکس می‌کنم که درگاه‌های ارتباطی رو ما خدمت دوستان توی ادامه برنامه عرض می‌کنم.
حتما.
امر ولی
هر کسی بیشتر خدمت کند این اولای به سیادت است. بنابراین برای این که بفهمیم سید قوم کیست، سراغ حسب و نسب و اسم و عنوان نریم، برویم سراغ این که ببینیم کی بیشتر خدمت میکند به این قوم، او سید قوم است. یا به این معنا، یا به این معنا که بگیم اون کسی که سید قوم است به هر جهتی و هر دلیلی به او سیادت و ریاست داده شده است در این جمعیت، این باید خادم این قوم باشد. اینی که گاهی تعبیر می شود که مسئولین نوکر مردمند، بعضی ایراد می کنند آقا این کلمه نوکر رو نگید. خب این کلمه پیغمبره دیگه، خادم یعنی نوکر. این علاوه بر این که اهمیت و ارزش خدمت به مردم را نشان می دهد که چقدر اهمیت داره از نظر شارع مقدس اسلام و پیامبر مکرم، خدمت به مردم، برای مردم کار کردن، برای مردم زحمت کشیدن، به مردم سود رسوندن چقدر اهمیت داره. علاوه بر این در هم شکستن اون پندار غلط و انگاره غلطی است که من و شما از ریاست خودمون، از سیادت خودمون در ذهنمون نقش می‌بنده. وقتی تو فلان اداره‌ای، تو فلان جمعیتی رئیس شدیم، یک انگاره‌ای در ذهن ما به وجود میاد از وجود خودمون، از شخصیت خودمون، که گویی یک حاشیه امنی باید داشته باشیم، یک اعتبار فوق متعارفی باید داشته باشیم. نه، میگه شما اگر چنانچه به هر دلیلی ریاست این جمعیت را، ریاست این قوم را، ریاست این ملت را در هر حدی در عهده گرفتید، وظیفه‌ای فوراً به گردن شما میاد و او خدمت به این هاست.
بله، فرمایشات مقام معظم رهبری رو شنیدیم در خصوص خدمت به مردم، و با توجه به اینکه الان هم در ایام ماه صفر هستیم، جناب اخلاقی، و سیل عظیم مردمی که زائر هستند و به زیارت کربلای معلا رفتند، شرکت پست خدماتی برای این عزیزان در نظر گرفته؟
بله، من در مجموعه شرکت ملی پست امسال برای نخستین بار کمیته‌ای در خصوص ارائه خدمات مطلوب به زائرین ابو عبدالله الحسین در ایام اربعین در نظر گرفته شد و با اتخاذ تمهیداتی که در این حوزه بود، در حال حاضر ما با قریب 14 موکب خدمات رسانی در نقاط مرزی داخل کشور و در مسیر طریق الحسین انشاءالله همکاران دارن خدمات میدن و مستقر هستن. اگر به ویژه در حوزه مرسولات، اگر وسایل و تجهیزاتی که اگر هموطنا در این مسیر بالاخره به دلیلی ازشون جدا بشه مفقود بکنن، همکاران ما هستن. پلتفرمی رو در حوزه نرم افزاری ما دوستان طراحی کردن به نشانی post.post.ir. اونجا ما در تمام نقاط پایانه‌های مرزی همکارای ما برچسب‌هایی رو به عزیزان هموطنای زائرمون تقدیم کردن که روی تجهیزاتشون ارساق میکنن که اگر جایی مفقود شد با یابندگان این تجهیزات وسایل هم زائرین عزیزمون تماسی برقرار میکنن با اون شماره که روی اون برچسب اعلام شده، و قاعدتا ما در اولین فرصت تلاش میکنیم از طریق موکب‌های خدمت رسانیمون در مسیر اربعین انشالله اینا رو به دست مالکینشون برسونیم و دوستان حداقل در این حوزه دغدغه عزیزان زائر ما نداشته باشن. جا داره ما از همکارانمون در واحدهای آماده سازی، پردازش و نامرسون خودمون تقدیر و تشکر بکنیم، یاد بکنیم که دو سه هفته گذشته رو سعی کردن، حتی روزهای تعطیل رو حضور داشتن، روز جمعه ای که گذشته بود و تعطیلات گذشته رو حضور داشتن که گذرنامه ها، تذکره هایی که مال هموطنای ما بود و به نوعی میشه گفت نیاز بود که در مبادی مرزی مباحث با گذرنامه تردد بکنن تحویل دادن. خدا رو شاکریم که این همکاران ما سربلند و روسفید از این آزمایش هم
خیلی فکر میکنم، حالا نمیدونم آماری ازش دارید که
بله، ما قریب 4 میلیون گذرنامه و تذکره رو خدمت هموطنامون تقدیم کردیم تو اقصا نقاط کشور.
ماشاءالله، زنده باشین و خود قوت، خسته نباشین. حالا در ایام راهپیمایی و اربعین که الان اشاره هم فرمودید، غیر از این خدمات در داخل خاک عراق بیشتر چه مراسلاتی انجام میشه و چه چیزهای از زائرین بیشتر فکر میکنید که حالا مورد نیازشونه؟
خب خدمات پستی که شاید آنچنان شاید ضرورت نداره، ولی خب آماده هستن، درگاه‌های کنجو خدمات میتونن ارائه بکنن، ولی خب کمتر اتفاق افتاده که خدمات پستی نیاز باشه. ولی بیشتر ما در حوزه پستی یافته همکارا ورود پیدا کردن و در حوزه توزیع گذرنامه که حالا عرض کنم هموطنای ما درگاه‌های مختلف و متنوعی رو داشتن، ایجاد کردیم برای اولین بار امسال توی مرکز تماس شرکت ملی پست به شماره سرقمی 193.
خود مرز که این کار انجام نمیشه؟
نه نه دیگه، خب قاطعا صدور روادیدم تقریبا میشه که متوقف شده و آخرین به نوشه گروه های زائرین دارن از مرز تردد میکنن. ما فقط بحث امسال انشالله بحث پوسیافته رو ما توی مسیر و در نقاط مرزی آماده کردیم و همکار ما بالاخره در خدمت هموطنان زائرمون هست.
اگر کسی گذرنامه‌اش رو به هر دلیلی گم کنه چی پست ورود پیدا میکنه؟
اگر گذرنامه مفقود بشه، خب قاعدتا به نوعی میشه گفت باید به دستگاه‌های زیمت خلش تو حوزه نیرو انتظامی که اونا هم در واحدهای خدمات رسانشون فعال کردن مراجعه میکنن و خدمات میگیرن. ولی اگر ما این گذرنامه اون برچسب‌های پوسیافته ما الساق شده که به همه عزیزان تاکید شده به اتفاق رقم رقم بخوره براشون که برچسب رو دریافت کردن، روی اون اگر التحاق شده، اولین نفر عزیزی که اینو پیدا کنه و تماس بگیره یا به یکی از موکب‌های خدمات رسانه‌ها تحویل بده، بلافاصله ما به اون هموطن عزیزمون اطلاع میدیم که در سریع‌ترین زمان و نزدیک‌ترین مکانی که اون عزیزمون حضور داره ما اون مدارک هویتشون رو خدمتشون تقدیم بکنیم.
بسیار خوب آقای اخلاقی، برسیم به بحث حمایت از مشتری و اگر خدای نکرده در ارسال محصولات اون اتفاقی بیفته و به نوعی جبران خسارت بخوایم بکنیم، تا چه میزان این هست و اینکه حالا بسیاری از محصولاتی که خارج از کشور میره و نقاط دور ممکنه که دچار واقعا آسیب بشه یا دیر به دست در واقع حالا هموطن و اون کسی که طرف صحبت هست برسه، آیا تأخیر مشمول در واقع حالا برگشت غرامت میشه و یا اگر احیانا مشکلی پیش بیاد برای اینکه این محصول برسه به دست طرف مقابل شما جبران خسارت میکنی؟
بله، عرض کردم در بخش اول برنامه که روی کردی که از 3 سال گذشته در مجموعه شرکت ملی پست و در حوزه سیاست گذاران ارشد و کلان مجموعه وزارت ارتباطات اندیشیده شد بحث تمرکز و سیانت از تمرکز بر سیانت از حقوق مشتری هست که تحت هر شرایطی اگر مرسوله و اون بسته مشتری اون هموطن ما به دلایلی دچار تأخیر در اون تعهدی که پست متعهد شده و هزینه‌ای در قبال اون اخذ کرده تأخیری اتفاق بیفته، قطعا شرکت ملی پست مکلف و موظف هست که جبران خسارت بکنه. اگر خدا نکرده آسیبی لطمه‌ای به محتوای مرسوله بسته اون مشتری اون هموطن ما بازم وارد بشه، قطعا همکاران ما در جای جای کشور این موضوع رو آمادگی دارن، درگاه‌های مختلفی هم خانم سرکار خانم آقاجان ما برای شرکت ملی برای مشتریان در نظر گرفتیم، شماره 3 رقمی رایگانی هست که از کل کشور هموطنان میتونن تماس بگیرن، 193 با شماره 100 تماس میگیرن، با اپراتورهای ما یا شماره های خودکار ما تماس میگیرن، اطلاعات خودشون ثبت میکنن، سامانه EOP داریم رسیدگی به شکایات هست و سامانه شرط برخط تیکتینگ و فضای مجازی هم همه همکاران ما و به شخص خود بنده هم تو فضای مجازی تا اونجایی که در توانمون بوده سعی کردیم پاسخگوی تک تک هموطنانی که گلایه‌ای مطرح میکنن و خواسته‌ای دارن باشیم. ان شاء الله
یه چند دقیقه که فرصت و پایین برنامه داریم برسیم به سوالاتی که مردم از شما پرسیدن. جناب آقای اخلاقی، سوال کردن که آیا در ارتباط با تعرفه خدمات پستی برای حوزه نشر و مطبوعات تأثیرات خاصی در نظر گرفته شده؟
بله، در حوزه نشر و مطبوعات خب یکی از وظایف حاکمیتی خودمون مجموعه شرکتی همکاران ما میدونن این موضوع رو که حمایت کنیم از فرهنگ مطالعه و فعالینی که در این حوزه دارن زحمت میکشن و با حداقل آیدی میخوان به فرهنگ این مرز و بوم و هموطنان عزیز خدمت کنن. خب شرکت ملی پست هم با توجه به رسالتی که در این حوزه داره نرخ تخفیف دار به همکاران به عزیزان ارائه میکنه که به نوعی میشه گفت نشریات و مطبوعات خودشونو به عنوان امانت در اختیار پست قرار میدن تا ارسال بشه و تقدیم بشه به هموطنان عزیزمون در جای جای ایران عزیزمون.
بسیار. دوستی پرسیدن که آیا شما با شرکت‌های پستی و پیک موتوری و مثل اینها رقابت دارین؟
رقابت که نه، ما تو صنعت پست ما شرکت‌های پیک موتوری قاطعاً در درون یک شهر درون یک محدوده خاص جغرافیایی فعالیت میکنن و خب رسته فعالیت ما شرکت ملی پست و اپراتورهای دارای پروانه پستی گستره ملی و بین شهری هست و تقریبا میشه که ما رقابتی در این حوزه با عزیزان نداریم و خب عادتا اگر جای نیاز هم باشه ما حتی کمک حال عزیزان بودیم.
چه همکاری هایی داریم؟
ما با چندین شرکتی که توی حوزه کار میکردن سعی کردیم بخشی از خدماتون زنجیره خدماتون رو تکمیل کنیم و سعی کنیم بخشی از مشتری هایی که اگر نیاز دارن محصولشون بین شهری ارسال کنن از طریق در کانال های شرکت ملی پست و شبکه‌ای که گسترده شبکه گسترده ملی پست که در جای جای کشور فعالیت میکنن همکاران ما خدمات تکمیلی بدیم و زنجیره محصول دوستان کامل بکنیم.
خیلی خوب. یکی از شنونده ها پرسیدن که چه چیزهایی رو نمیشه پست کرد؟
خب دو قسمت میشه در پاسخ به این پرسشی که حالا خدمت هموطن عزیزمون باید عرض بکنیم. در حوزه محصولات داخلی خب یک سری محدودیت هایی وجود داره، در محصولات خارجی خب محدودیت ها تغییر میکنه با بعضن بعضی کشورها بعضی محصولات رو اجازه نمیدن که به کشورشون وارد شه، حقوقات ما از این بر معذور میشه از دریافتش. ولی در حوزه داخلی که گسترده‌ترین ترافیک ما در این حوزه است و خدمت مردم، خب عادتا ما هر گونه موادی که اشتعال پذیر باشه خودتا اصلا دریافت نمی‌کنیم. اگر ما قرار باشه از سرویسی استفاده کنه هموطن ما که ما باید از زیرساخت‌های هواپیمایی استفاده کنیم و به عبارتی ما ارسال هوایی داشته باشیم بر اون مرز، خب قطعا ممنوعات پروازی که شرکت‌های هواپیمایی تکلیف دارن مثل انواع باتری‌های یون لیتیوم و مباحثی از این حیث رو خب قطعا محدودیت پیدا می‌کنیم. بسته به اون مقصدی هست که اتفاق رقم می‌خوره و نیاز هست با هر مورد شخصی سازی بشه این موضوع.
آقای اخلاقی، بروز هستین؟ یعنی اگر در دنیا مثلا قانون جدیدی وضع بشه برای اینکه بعضی از محصولات رو نمیشه به اصطلاح پست کرد یا دریافت بکنین، دقیقاً بروز هستین که مشکل پیش نیاد؟ خب
شرکت ملی پست و تاریخچه شما فرمودید از قریب 150 سال پیش عضو اتحادیه جهانی پست UPU هست و از یکی از کشورهای تاثیرگذار در اتحادیه جهانی پست هستیم که تقریبا اکثر تمام کشورهای دنیا در اونجا حضور دارن، گرد همایی مرتب ماهانه، ادواری و سالانه برگزار میشه و تمام ارتباطات بین کشورها از طریق این اتحادیه داره انجام میشه و همونجوری که ما یه سری محدودیت ها رو بعضن یه سری اتفاقات رو به دوستان تو کشورهای دیگه اعلام میکنیم، از کشورهای دیگه از کانال اتحادیه به ما منتقل میشه و تمام این جریان اطلاعات و ارتباطات بین کشورهای مختلف از طریق اتحادیه جهانی پست، همون UPU یا اتحادیه منطقه ای آسیا اقیانوسی APPU داره انجام میشه و کاملا اطلاعات به روز هست در این حوزه.
خیلی سپاسگزارم از شما، از حضور ارزشمندتون جناب آقای محمد اخلاقی، مدیر کل محترم دفتر مدیریت کیفیت و حمایت از مشتریان شرکت ملی پست. آرزو توفیق برای شما و همه همکاران ارجمندتون داریم. سپاسگزار.
تشکر میکنم از سرکار عالی، موجه توانمند برنامه و تیمی که زحمت تهیه این برنامه رو میکشن و امیدواریم که بتونیم با خدمت مطلوب و با کیفیت به هموطنان گوشی از دینمون رو به این عزیزان عرضه کنیم.
زنده باشیم. متشکر و سپاسگزار از شما همراهان عزیز. تا فردا آخرین برنامه این هفته از کل مدیریت، خداحافظ.